بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومبين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه لا سيما على مولانا نبي الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما بنجد در رابطة با پاسخ شبهات وهابیت در رابطه با بدعت ابتدا بریم. بدعت رو از دیدگاه لغت و اصطلاح معنا کنیم. دیروزم اشاره کردم که روایتی را که صحیح مسلم آورده و کل بدعت زلاله که دیگه دنبالش رو نداره و کل زلالت فنار نداره. ابن تیمیه هم خیلی روش مانور میده در مجموعه فتاواش که میگه کل بدعت زلاله هست ولی دنبالش نیست. فرقی نمی کند. نسائی که کتابش یکی از صحاح سته هست داره و کل بدعت زلاله و کل زلالت فی النار. خود ابن بطه هم میاد میگه برای شما عرض کنم کل بدعت زلاله و کل زلالت فی النار. اخرجه مسلم و البخاری. و حالا که در مسلم همچه عبارتی رو نمیابید شما. شاید من 10-12 مورد از بزرگانشون میگن این روایت در بخاری و مسلم هست ولی در هیچ کدامش این عبارت و کل زلالت فی النار نیست. چون وقتی کل زلالت فی النار شد یه مقدار کار دشوار میشه. علی حال ایشون که از بزرگانشون هست ابن بطه اکبری متوفای 387 و تقریبا میشه گفت قبل از ابن تیمیه جز کسانی بود که علیهش یه فتوا صادر میکرد. میگه اسناده صحیح علی شرط مسلم. حالا از این بگذریم. در رابطه با بدعت ما میریم سراغ آقایان لغت نگاران. یکی از کسانی که در لغت حرفش حجته و الحق خوب کار کرده و از متقدمین هم هست متوفای 175 معاصر امام کاظم سلام الله علیه بوده و امام صادق سلام الله علیه، میگه البدع احداث شیء لم یکن من قبل خلق ولا ذکر ولا معرفه. بدع یا بدعت به معنای ایجاد چیزی است که وجود خارجی نداشته. خلق ولا ذکر ولا معرفه، نه وجودی داشته و نه ذکری از او شده و نه کسی از او شناخت دارد. با سه تا قید لم یکن له من قبل خلق ولا ذکر ولا معرفه، نه قبلا بوده و نه یادی از او شده و نه کسی از او شناخت داره. البدع الشیء الذی یکون اولا فی کل امر. بدعت عبارت از اون چیزی که اولین باشد در هر امری، که خدا دارد که از قول نبی مکرم ما کنت بدعا من الرسل ای لست به اول مرسلین. والبدعتو اسم مبتدع من الدین و غیره. بدعت نام چیزهایی است که در دین بدعت گذاری می شود. والبدعتو مستحدث بعد رسول الله من الاحواء والاعمال. بدعت اونیست که حادث شده بعد از پیغمبر، خلاصه از روی هوا و هوس. این عبارت جناب خلیل ابن احمد فراهیدی متوفای 175. چطور؟ حالا یه مقدار اجازه بدید بیایم جلوتر. نمایش مذهب در عبارت لسان العرب ابن منظور کاملا مشخصه که میخواد بدعت رو طوری معنا کند که از اول تا آخر خلیفه دوم رو تبرئه کنه. یعنی اصلا تمام تلاش بر تبرئه خلیفه دوم هست، که اگر این تعبیر در خلیفه دوم نبود، هذه بدعت و نعم البدعه، قطعا لغت نگاران آزادتر معنا می کردن. بله مستوحت زمان من الاحوا و الاعمال، بله یعنی مبتنی بر اعمال. ببینید ادبیات مال تقریبا 175 1200 سال قبله، 1300 سال قبله، یه مقداری ادبیات با امروز شما خیلی زیاد چیز نکنید. بله ابن فارس که صاحب معجم مقایس اللغه هست، عمدتاً ریشه های لغت رو بررسی میکنه، کاری به استعمال نداره ابن فارس، برخلاف ابن منظور صاحب کتاب لسان العرب، کاری به ریشه ندارد، استعمال رو ملاج قرار میدهد. اسمش گذاشته لسان العرب، اونی که در السنه عرب به کار میره، حالا ریشه داشته باشد یا نداشته باشد. ابن فارس متوفای 395 در ماده بدعه میگه دو تا معنا دارد، احدهما ابتداء الشی و صنعه لا ان مثال، پدید آوردن و ساختن یک چیزی بدون آن که نمونه قبلی داشته باشد، والآخر الانقطاع والکلال. معنای دوم بدعت این هست که جدا شدن و پوسیدگی و فرسودگی، که میگن که برای شما ابتدعت الفرس یعنی از راه بریده شد و مانده شد. این هم یک معنی. راغب اصفهانی که میاد مفردات و قرآن رو بخواد معنا کنه، میگه الابداع و انشاء و صنعت بلا احتضاء و ابتداء. بدعت به معنای ایجاد یک صنعتی است بدون آن که دنبال روی کسی باشد یا تقلید از کسی، اقتدا به کسی کرده باشد. والبدعت فی المذهب ایراد قول لم یستن فاعلها و فاعلها فیه به صاحب الشریعه و اماثلها المتقدمه و اصولها المتقنه. بدعت در مذهب گفتن یک سخنی است که گویندش او را و فاعلش را به صاحب شریعت نسبت نمی دهد، یعنی سخنی را می گوید بدون آن که این سخن را به صاحب شریعت نسبت بده، این میگن بدعت. و اماثلها المتقدمه، اماثل المتقدمه یعنی قیاسی هم در کار نیست، یعنی قبلا نمونه ای نبوده، مثلی نداشته تا بیاد این رو قیاس کند به اون قبلی. و اصول حل متقنه، و نه از اصول مثلا از اطلاقات بخواد استفاده کنه، از عمومات بخواد استفاده کنه، از یک قاعده اصولی مثلا کل شیء لک حلال کل شیء لک طاهر، از اصولم نمیتونه استفاده کنه، استفاده نمی کنه. پس اینجا سه تا ملاک رو راغب ملاک قرار داد. یک، این سخن به صاحب شریعت نسبت داده نمی شود، قال رسول اللهی ندارد. دو، قیاسی هم در کار نیست، مثلی نبوده، مثلا آمده فرض بفرمایید بخواد فتوا بدهد مثلا اسیر عنبی نجس هست یا حرام یا نه، یا این الان مست میکنه، قبلا هم پیغمبر فرمود کل مسکرن حرام، و اصولی هم که بر مبنای اون اصول بیاد فتوا بدهد، اصالت الاطلاقی، اصالت العمومی یا اصالت الحلیه، اصالت الطهاره و غیری هم در کار نیست. این هم به این شکلی نظر داده. پیروز آبادی با صاحب قاموس المحیط، ما ببینید اون دست از لغت نگارهایی را آوردیم که امروز در کتب فقهی برای اینها محلی از اعراب هست. نیامدیم هر لغت نگاری که چیز کرده از دم اینها را ردیف کنیم. فیروز آبادی در القاموس المحیط میگه البدع بالکسر الحدث فی الدین بعد الاکمال. بدعت در حقیقت یک نوع نوآوری و چیز جدیدی در دین ایجاد کردن هست بعد از آن که دین کامل شده. حالا اگر کسی قبل از اکمال دین چیزی بیاورد این بدعت نیست. حالا این کلمه بعد از اکمال رو ایشون برای چه منظوری آورده یا میخواد طعنه به شیعه بزنه که بعد از اکمال شما بحث امامت و غیره اینها رو که دارید مطرح میکنید اینها همه بدعته. او مستحدث بعد النبی من الاحواء والاعمال، یا اون چیزایی که بعد از پیغمبر اکرم ایجاد شده، من الاحواء عقاید باطله، من الاعمال اعمال باطله. این هم عبارت آقای فیروز آبادی، قاموس المحیط جلد 3 صفحه 4. جناب جوهری در صحاح اللغه میگه والبدعتو الحدثو فی الدین بعد الاکمال، این هم همون تعبیری را که فیروز آبادی داشت ایشون هم همین رو داره، یا شاید ایشون از اون گرفته باشد. اما ابن منظور، خب ابن منظور هر سردم یک ویژگی که دارد موارد استعمال رو ملاک قرار داده، گرچه در از مثلا مقایس اللغه از ابن فارس و دیگران نقل میکنه، ولی اگر از مثل قاموس المحیط و دیگران نقل میکنه دنبال این است که موارد استعمال یک کلمه را تثبیت کنه. ایشون هم همون تعبیر را که جوهری اینها داشتن، بل بدل الحدث و ما ابتدع من الدین بعد الاکمال. بعد میگه و ابدعت الابل. ابدعت الابل یعنی که برکت فی طریق، در راه درمانده شد، من هدال او داء او کلال. حالا یا به خاطر اینکه این لاغر بوده جان رفتن نداشته، یا بیمار بوده، یا خسته بوده. اینجا عزیزان دقت کنند، من که عرض کردم اعتقادات یک لغت نگار در نوشتارش تأثیر میگذاره. از ابن سکت میاره البدعت کل محدثت و فی حدیث عمر فی قیام رمضان نعم البدعت حاضر. ببینید ایشون آمده میخواد لغت معنا کنه، ولی رفته روی حدیث، رفته روی دفاع از خلیفه دوم. میگه بدعت عبارت از هر چیز نوعی در دین هست، نوع آوری در دین. در قیام رمضان نماز تراویح عمر گفت نعم البدعت و حاضر. بعد ابن عثیر میگه البدعت و بدعتان، بدعت و هدن و بدعت و زلالن. اینه دقت کنید چقدر تأثیر گذاشته. پیغمبر میفرماد کل بدعت زلاله، ایشون میگه نه، بدعت و هدن و بدعت و زلاله. پیغمبر میگه بابا زنا حرامه، ما میگیم نه، زنای هدایت، زنای زلالت، سرقت زلالت، سرقت هدایت. کماکان فی خلاف ما امر الله به و رسوله فهو فی حیز الظن و الانکار. آنچه که برخلاف امر خدا و پیغمبر باشه این مذموم است و منکر. و ما کان واقعا تحت عموم ما ندب الله الیه و حض علیه او رسوله فهو فی حیز المکر. و آنچه که تحت عموم دستورات خدا و پیغمبر هست از اصالت الاطلاقی، اصالت العمومی، اصالت علیه ما با هم استفاده کنیم، نه این ممدوحه. شما ببینید عبارتی که شد میاره کاملا 100% خلاف معنایی که لغت نگاران کردن. دوباره برگردیم به عقب ببینید عبارت راغب البدع فی مذهب ایراد قول لم یستن قائلها و فاعلها به صاحب شریعه ابتداء الشیء و صنعه لا عن مثال. برای شما عرض کنم البدع احداث شیء لم یکن من قبل خلق ولا ذکر ولا معرفه. خب آقای ابن منظور با توجه به آنکه که همه لغت نگاران آوردن گفتن بدعت عبارت از اون چیزی است که نبی مکرم و خدای عالم در اونجا امری ندارد، نه امر خاصی نه امر عامی. اینی که شما میگید و ما کان تحت عموم ما ندب الله الیه این تخصصا خارج از مفهوم بدعت، این از آن خوب دقت کنن، تخصصا خارجه. چون اگر بنا شد تحت عموم ما ندب الله الیه باشد اصلا لا یطلق علیه البدعه، این بدعت بهش نمیگن، این میگن شریعت، این میگن سنت. یعنی آمده و ما کان تحت عموم، یعنی در حقیقت اون سنتی را که یعنی ندب الله الیه و رسوله فهو بدعت ممدوحه. یعنی معناش اینه سنت بدعته، یعنی کاملا یک معنای 100% متناقض. و ما لم یکن له مثال موجود کنوع من الجود و سخا و فعل المعروف فهو من الافعال الممدوحه. این ارتباطی به بحث بدعت ما نداشت، این حرفی که شما دارید میزنید. ولا یجوز ان یکون ذلک فی خلاف ما ورد الشرع به، و جایز نیست این افعال معروف خلاف ما ورد الشرع به باشد. لان النبی قد جعل له بله فی ذلک ثوابا فقال من سن سنتا حسنه کان له اجرها و اجر من عمل بها. هر کس سنت حسنه ای را بنیانگذاری کند، نگفته من سن بدعتا حسنه، سنتا حسنه. سن معنای سنتا حسنه یک کاری انجام بدهد تحت عمومات و اطلاقات. آمده بیمارستان ساخته، پیغمبر نگفته مثلا من احدث مستشفا فله او کذا، ولی در حال روایت داریم اگر کسی خیری انجام بدهد، خدمتی به مؤمنین بکند، قضای حاجت مؤمنی را برآورده کند و برای برطرف کردن بیماری تلاش کند فله او کذا و کذا. ما اگر یک بیمارستانی می سازد می توانیم این احداث بیمارستان تحت ده ها عمومات ببریم. یک پلی می سازد این پل رو ما می تونیم تحت ده ها عمومات ببریم، ولی بس اونجاییست که یک چیزی رو بردارد انجام بدهد نه تحت عمومات و اطلاقات بره و نه دلیل خاصی از کتاب سنت داشته باشه. و قالتی زده من سن سنتا سیعه کان علیه وزرها و وزر من عمل بها. این کلمه سنتم در اینجا از باب استعمال مجازه، چون اونجا سنت حسن آورده، اینجا باجه سنت سیعه میاره و حال آنکه سیعه را لا یطلق علیه چه از سنت، چون سنت اونیست که مطابق با شریعت باشد. کلمه سنت معادل شریعته، یعنی که من سنت شریعتا سیعه فله وزرها و وزر من عمل بها. بله بله ما داریم، بله الا ماشاءالله. این از باب استعمال مجازه، یعنی از اون جایی که به عنوان تجوز در استعماله، چون کلمه سنتا حسنه آمده در کنارش هم سنتا سیعه میاره، وگرنه کلمه سیعه را اطلاق سنت از نظر لغت و اصطلاح نمی شود کرد، چون سنت یعنی شریعت. الا اینکه بیاد بگه مراد از سنت سیعه یک شریعت از پیش در آورده باشد، به این معنا کنیم درست در میاد. یک شریعت از پیش در آورده بیاد برای شما عرض کنم، این رو ایجاد بکنیم. بله
مثلا
حضرت
باشه هر کاری که باشه ما این سنت
کار نداریم
در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله.
نه
من دومم
بله
سنت سیعه هم
میرسونه. یعنی مراد از سنت چی در اینجا؟
مراد از سنت در اینجا اون چیزی که شیعه میگه که حتما باید منسوب به رسول خدا باشه، ما حالا
بیا بندش کنیم. حالا ببینید در رابطه با واژه سنت هم حالا به این شکل رسید، من معنا می کنم اصلا سنت در لغت به چه معناست، در اصطلاح به چه معناست. این طلب آقایان، من این عبارت آقای ابن منظور رو بخوانم بیاد، ما میریم روی کلمه سنت هم لغتن و معنا یه مقداری مانور می دیم که اصلا سنت به چه معنا هست و برای شما هم در لغت و در اصطلاح اون دیگه خیلی روشن میکنه قضیه. ولی اینجا چون من سن سنتا سیئه و من سن سنتا حسنه، این از باب این که یک چیزی را انجام بدهد سنتا سیئه یا سنتا حسنه، سنتی که تحت یکی از عمومات و اطلاقاته، اگر غیر از این باشه ما نمیتوانیم، الا اینکه از نظر چیزی ما همون اصالت الاباحه که در تمام امور جاری هست، در اصالت الاباحه ما بیاییم یه مقدار گسترش بدیم معنا را، که در اصالت الاباحه اگر گسترش دادیم دیگه همه چه درست میشه. بله حالا این طلب آقایان، من اون رو مفصل توضیح میدم. بله ببین ائمه علیهم السلام مکمل دین هستند، یعنی در حقیقت تبیین دین بوده نبی مکرم بود. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمود انت تبین لامتی، مبین امت من تو هستی، بعد از علی هم دیگر ائمه هستند. اضافه بر این که ما برای ائمه ولایت تشریعیه قائل هستیم، همون اختیاری که خدای عالم به نبی مکرم داده به ائمه علیهم السلام، همون اختیار رو در ولایت تشریع داده، چون قول معصوم را ما شریعت واقعی میدانیم، نه ناقل شریعت، این شریعته. به عنوان محدث ما قبول نداریم و لذا حدیث تقویز ان الله ادب نبیه فاحسن تعذیبه ثم تفوز الیه امر دینه، که بعد اون نمازها را میشماره روایت صحیح و در حد مستفیض احادیث تفویض. نبی مکرم نماز پیغمبر خدا نمازها را دو رکعت قرار داده بود، پیغمبر از ولایت تشریعشون استفاده کردن، نماز ظهر عصر عشا را 4 رکعتی کردن، مغرب را 3 رکعتی کردند. این هم شیعه قائل هست به این، هم سنی قائل به این. و در ذیل روایت هم از کل ما فوز الی نبی فقط فوز الی علی علیه السلام و کل ما فوز الی علی فوز الینا. و لذا ائمه علیهم السلام بعضن از این ولایت تشریعیشون چکار میکنن؟ استفاده میکنن. مثل اون روایت امام جواد سلام الله علیه که میگه من واجب کردم اوجبت علیکم در این سال نمیدونم 112 114 در برزون و قاطر هم شما باید خمس بدهید. اینی که اوجبت علیکم فی هذه السنه من واجب کردم، نمیگه خدا واجب کرده، نمیگه پیغمبر واجب کرده. این استفاده از ولایت تشریعه. بله؟ چطور؟
حرفای
ائمه که وقتی کل ما فوز الی النبی قد فوز الینا، از این تخصصا خارج شد. سخنان اهل بیت در حقیقت این سخن پیغمبره. روایت احادیث هم که امام صادق فرمود سلام الله علیه کل ما احدثکم فقط حدثنی ابی عن ابیه عن جدی عن رسول الله. ان هر روایتی که مردم از من امام صادق میشنوید، من از پدرم، پدرم از پدرش، از جدش، از رسول اکرم. یعنی کل آنچه که از دهان ائمه در میاد بازگو کننده منویات نبی مکرمه. نبی مکرم یا مناسبت پیش نیامده یا فرصت پیش نیامده بیان کند. ائمه علیهم السلام همون سخنی را که اگر پیغمبر بود بیان میکرد، ما آتاکم الرسول فخذوه بود، این شامل ائمه علیهم السلام هم هست. این عقیده ما هست. این رو دوستان اگر همین کتاب اصول الفقه مرحوم مظفر را، ایشون همون اوائلش هم از در بحث الفاظ، ایشون رو 1 صفحه 2 صفحه در رابطه با ولایت تشریعی ائمه عالی سخن گفته. من کمتر کسی دیدم از معاصرین مثل مرحوم مظفر حق مطلب را در قضیه ائمه علیهم السلام اینطور زیبا ادا کرده باشه. حالا دوستانی که من اصول مظفر رو خواندن یا کتابش دارن، الان من دقیقاً تو ذهنم در رابطه با حجیت خبر واحده، همون اوائل حجیت خبر واحد، ایشون میاد حدود 1 صفحه 2 صفحه در رابطه با ولایت تشریعی ائمه سخن میگه و میگه ما ائمه علیهم السلام رو به عنوان راوی قبول نداریم و به عنوان حجت قبول داریم. گفتار ائمه علیهم السلام عین گفتار پیغمبره، عین گفتار خداست. بله، بعد تعبیری داره که ائمه علیهم السلام ما ثبت فی اللوح المحفوظ برای ما بیان می کنن. بله، اینو دقت کنن دوستان. و ذالک اذا کان فی خلاف عمر و قال و من هذا نو قول عمر رضی الله عنه نعمت البدعت هذه، این تراوی بدعت خوبیه. لما کانت من افعال الخیر، چون کار عمر از کار خیر بوده، سن سنتن حسنه بوده و داخلتون فی حیز المدح سماها بدعتن و مدحها، هم این را بدعت نامیده و هم گفته نعمه و مدح مدحم کرده. خب اما بدعت نامیده لأن النبی لم یسنها لهم، چون نماز تراویح رو پیغمبر سنت نکرد. خیلی جالبه ها، خیلی جالبه، یعنی به عنوان خلاصه جو چه قرن میشه انتخاب کرد. میگه ایشون آمده بدعت نامیده، چون پیغمبر به عنوان سنت نماز تراویح رو برای مردم قرار نداد. انما صلاها لیالی ثم ترکها ولم یحافظ علیها ولا جمع الناس لها ولا کانت فی زمان ابی بکر. نه در زمان پیغمبر بود نه در زمان ابوبکر نماز تراویح بوده. و انما عمر جمع الناس علیها و ندبهم الیها فبهذا سماها بدعتا، چون عمر مردم رو تحریک کرد بر نماز تراویح بدعت نامید. و هی علل عقی حقیقه سنتون، در حقیقت سنتیه. اینجا میگه لم یسنها رسول الله، اینجا میگه سنتون. بعد میاد میگه پیغمبر فرمود علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی و قوله صلی اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر. دو تا روایت جعلی را برای شما از کنم. آقایان ملاک قرار داد آقای ابن منظور. حالا اینها رو ما قبلا بحث کردیم، دوستانی که قبلا در بحث ما بودن، هم علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی رو مطرح کردیم و هم اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر. باللذین نیست، باللذین هست، تصریح هست. و علا هازت تأویل یحمل الحدیث الاخر کل محدثت بدعه. اینی که آمده در روایت پیغمبر فرمود هر محدثهی بدعته، هر چیز نوعی بدعت هست، انما یرید ما خالف الشریعه ولم یوافق السنه. هر حادثی بدعته، یعنی هر حادثی که مخالف اصول شریعت باشد و موافق سنت باشد. بلی اکثر ما یستعمل المبتدع عرفن فی الزم، ولی در عرف عرب کلمه بدعت همواره در زم استعمال میشه. خودش داره میگه اکثر ما یستعمل المبتدع عرفن فی الزم. الا ای حال شما ببینید این آقا آمده به عنوان یک لغتنگار میخواد معنای لغت را برای مردم بیان کنه، متأثر شده از عقاید خودش و عبارت خلیفه دوم نعم البدعت حاضر. این اعتقادات میاد وادار میکند لغت را هم به آن گونه ای که با معتقداتش انطباق دارد برای مردم بیان کنه. اینی که یکی از عزیزان گفت که مذهب لغتنگار در معنا چقدر اثر دارد یا نه، اینم نمونه بارزشه. این همین را شما برید در برای شما تام تاج العروس زبیدی، ایشون به همین شکلی معنا چیز کرده. و لغتنگاران بعد از قرن هفتم و هشتم هم هر کس آمده خواسته معنا کنه متأثر شده از ابن منظور و برای شما تام زبیدی و دیگران. بله، دیگه عرض کردم به قول مسئله خیلی مهمتر از این هاست، خیلی دقیقتر از این هاست. بله
بله. صحیح بخاری قبل از همین روایت عمر یه روایت دیگه هست که جانبه نماز تراویح خونده.
ببینید نماز تراویح خواند و ترک کرد. نماز تراویح خواند، افراد آمدن پشت سرش اقتدا کردن، پیغمبر عصبانی شد. ترکش به خاطر این بود پشت سرش اقتدا کردن. ترک پیغمبر مخالفت عملی پیغمبر با تراویح بوده. بله بله، حالا فردا من چیزیشو من میارم خدمتتون. همه آقایان هم برای شما عرض کنم که پیغمبر اکرم ناراحت شد و گفت چرا دارید اقتدا میکنید، در صحیح بخاری مسلم همه جا اومده.